بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام و عرض ادب و احترام خدمت سروران گرامی، اساتید شرکت کننده در جلسه و کسانی که
چرا ما صدا نداریم؟
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و عرض ادب و وقت خیر خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه، اساتید و سروران گرامی. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. بحثی رو که قرار شد این حقیر خدمتون ارائه کنم، قوانین پیش از بعثت در حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله هست. خب می‌دانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جامعه ای مبعوث شدند و در جامعه ای رسالت خودشون را آغاز کردند و بعد از اون در جامعه ای حکومت و حاکمیت خودشون را آغاز کردند که از جهات مختلف تفاوت‌های فراوانی با جوامع همسایه خودش داشت و در واقع تفاوت‌های حکومتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و از هر جهت که نگاه می‌کنیم جامعه حجاز تفاوت‌های جدی با همسایگان خودش داشت و بر همین اساس لازم است که آنچه که در این جامعه وجود داشت مورد توجه قرار بگیرد و بعد هم نوع نگاه پیامبر و نوع بکارگیری این قوانین و سنت‌های حاکم بر این جامعه را در حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله بدانیم. قبل از آن که به اقدامات پیامبر و نوع نگاه پیامبر و همینطور عملکرد پیامبر نسبت به آنچه که در دوران پیش از بعثت وجود داشت اشاره کنیم، لازم هست که آن قوانین و در واقع سنت‌های حاکم بر آن جامعه را بشناسیم و بعد عملکرد پیامبر را نسبت به آنها بررسی کنیم. خب در جامعه حجاز پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله آنچه که مشخص و مسلم هست، حکومتی به معنای حکومت‌های امروزی و آنچه را که ما امروز با عنوان حکومت می‌شناسیم وجود نداشت. ولو اینکه در سرزمین‌های مجاور آن این وضعیت وجود داشت، یعنی سرزمین‌های مجاور حجاز حکومت‌های مختلفی حضور داشتند که از مهمترین آنها حکومت ایران ساسانیان و حکومت امپراتوری روم شرقی یا بیزانس بود و حتی در خود جزیره العرب هم حکومت‌های وجود داشت. لذا آنچه را که ما در این بحث خدمت سروران عزیز ارائه خواهیم کرد قوانین موجود در حجازه و این نکته رو باید توجه داشته باشیم که بین حجاز و جزیره العرب باید فرق قائل بشیم. یعنی حجاز در واقع جزء کوچکی از جزیره العرب هست و قسمت عمده ای از اون به اصطلاح سرزمین های عرب نشین را جزیره العرب، یعنی قسمت اصلی را جزیره العرب می گفتن که طبیعتا قسمت های جنوب جزیره العرب مانند یمن و همینطور شمال جزیره العرب، یعنی قسمت های از عراق و شام رو هم در بر می گرفت که هم در شمال جزیره العرب و هم در جنوب جزیره العرب حکومت هایی وجود داشتند، اما در حجاز حکومت مصطلح به معنای امروزی وجود نداشت و زندگی آنجا بر اساس زندگی عشیره‌ای و قبیلگی بود. البته نبود حکومت به معنای فقدان قانون نیست، به معنای این نیست که ما قانون در اون منطقه نداشتیم و هرج و مرج حاکم بوده، نه، قوانینی در اونجا وجود داشته که البته آن را هم خدمت سروران گرامی عرض خواهم کرد. منتها پیش از آن که به اصل بحث ورود کنم، شاید بد نباشه که به این نکته اشاره کنم که مباحثی که خدمتون عرض میکنم در مقالات متعددی از این حقیر ارائه شده که مهمترین اونها یا دو تا از مقالاتی که میتونم به صورت مشخص بهشون اشاره کنم، یکی قانون در عصر جاهلی هست، قانون در حجاز عصر جاهلی که قبلا خدمت سرور گرامی جناب آقای دکتر شیخ حسینی ارسال شده و طبیعتا در دسترس عزیزان قرار گرفته، و مقاله دیگر کارکرد بیعت در عصر جاهلی و صدر اسلام که در مجله تاریخ اسلام منتشر شده. یک مقداری بحث قانون در دوران پیش از بعثت پیامبر رو این دوتا مقاله بررسی کردن. البته اقدامات پیامبر و نوع نگاه پیامبر به اینها در اون مقالات مورد توجه نبوده و مد نظر نبوده که بهش پرداخته بشه. به هر حال آنچه را که میتوانیم به این نکته بهش اشاره کنیم این که در حجاز حکومت متمرکزی وجود نداشت، اما میتوانیم بگوییم که حکومت‌های متعددی وجود داشت. در واقع حکومت‌هایی که در حجاز وجود داشتند قبایلی بودند که هر کدام در دل صحرا به اصطلاح تمام ارکان یک حکومت را غیر از سرزمین مشخص داشتند. یعنی این حکومت‌ها تمام ارکان حکومت درشون وجود داشت و به تبع قوانینی هم در این حکومت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت و وجود داشت که پایبندی به اونها جزء وظایف افراد حاضر در قلمرو این حکومت‌ها بود، که البته این قلمرو غیر از قلمرو سرزمینی است. به اصطلاح قبیله یک واحد حکومتی در حجاز به شمار می‌رفت که به دلیل ماهیت قبیلگیش سرزمین مشخصی در اختیار نداشت و الا تبعیت از رئیس قبیله که رئیس حکومت بود به اصطلاح واجب بود و رئیس قبیله هم بر اساس سازوکار مشخصی انتخاب می شد و در هر قبیله هم یک قوانین خاصی وجود داشت و یک سری قوانین هم طبیعتاً بر تمام قبایل حجاز حاکمیت داشت و در تمام قبایل اون منطقه می توانیم ردپایی از آنها پیدا کنیم. بنابراین حکومت به معنای امروزی وجود نداشت، اما هر کدام از قبایل حکومتی در دل صحرا بودند که برای خودشون سازوکارهای مشخصی برای اجرای قوانین داشتند. اما اینکه قانون چه بود، آیا قانون یک در واقع یک قانون مدون و مکتوبی وجود داشت که جامعه از اون استفاده میکرد و بعد هم یک سازوکار مشخص و در واقع یک سازمان مشخصی برای اجرای قانون وجود داشت یا نه، طبیعتاً چنین چیزی در آن زمان حجاز دیده نمیشود. تنها چیزی که در آنجا وجود داشت سنت هایی بود که بر جامعه حاکم بود و تبعیت از این سنت ها و پیروی از این سنت ها در واقع نه تنها برای افراد حاضر در اون جامعه و افراد هر قبیله ای لازم بود، بلکه الزام افراد به نوعی وجود داشت، الزام افراد بر تبعیت از قوانین وجود داشت و اگر کسی از این قوانین اطاعت نمی کرد یا خلاف این قوانین رفتار می کرد، گاهی اوقات ممکن بود به مجازات شدیدی برای او بیانجامد و حتی گاهی اوقات افرادی را از قبایل طرد می کردن به خاطر اینکه پایبند به سنت ها و قوانین قبیله خودشون نبودند. در چنین فضایی و در چنین شرایطی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نبوت مبعوث شدند. ضمانت اجرایی این قبایل، این قوانین هم همان سنت های قبیلگی بودند. یعنی برخی از این قوانین در واقع خودشون ضمانت اجرایی برخی از قوانین دیگر بودند و البته برخی از به اصطلاح قانون ها رو به صورت مشخص می توانیم به عنوان ضمانت اجرایی کل قوانین در نظر بگیریم در یک قبیله. به عنوان مثال وفای به عهد در تمام قبایل موجود در حجاز به عنوان یک اصل اساسی و مورد توجه برای اجرای سنت ها و قوانین مورد توجه در قبایل وجود داشت و اگر کسی احیانا به عهد و پیمانی پایبند نبود یا به عهد خودش خیانت میکرد یا به همپیمان خودش خیانت میکرد، این فرد رسوای جامعه اون زمان میشد. حتی گفته شده که گاهی اوقات اون رو در ملأ عام و در بازارهای مشهور آن زمان در واقع مطرح میکردن، نام او را بر زبان میآوردن و او را به عنوان فرد خائن و خیانتکار و اهل نیرنگ و دغل معرفی میکردن. علاوه بر این گاهی اوقات افرادی را که خیانت میکردن مجسمه اونها را از گل درست میکردن، شاید به این اعتبار که گل را در واقع پسترین چیز موجود در جامعه خودشون میدانستن. یعنی از یک شیء پست در واقع میآمدن و مجسمه فرد نیرنگباز و فریبکار رو میساختند و در ملأ عام قرار میدادند و به این شکل به افراد اعلام میکردند که این فرد اهل نیرنگ و اهل فریب و اهل خدعه هست و به عهد و پیمان خودش پایبند نبوده و نیست. این ضمانت اجرای قبایل در اجرای قوانین در میان قبایل به طور عام و به طور کلی بود. اما یک ضمانت اجرایی دیگر تعصب نسبت به قبایل بود. تعصبی که در قبایل مختلف، یعنی هر قبیله‌ای تعصب خاصی نسبت به افراد خاص خودش رو داشت و این تعصب نسبت به افراد قبیله به سنت‌های قبیله هم سرایت می‌کرد، به سنت‌های قبیله هم تعمیم داده می‌شد و شامل اونها هم می‌شد. بنابراین ضمانت اجرای قوانین در واقع هم اون لزوم وفای به عهد بود و لزوم به وفای به عهد و پیمان بود و نکته دیگر تعصب نسبت به قبیله و سنت‌های قبیله. بنابراین نمی‌توانیم جامعه حجاز را یک جامعه بی‌قانون بدانیم. بله، یک جامعه‌ای بود که حکومت به معنای امروزی یا قانون به معنای امروزی درش وجود نداشت، اما قوانین غیر مکتوب، قوانین نانوشته در این جامعه وجود داشت و ضمانت‌های نانوشته بسیار مستحکم و قوی هم برای اجرای آن وجود داشت و سبب می‌شد که این قوانین به شکل مناسبی در جامعه اجرا بشوند. اما برخی از این سنت‌ها و برخی از این قوانین را اشاره می‌کنم که در دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و به ویژه در عصر حاکمیت پیامبر اینها مورد توجه بودند و حالا پیامبر اکرم نسبت به اینها البته رویکردهای متفاوتی داشتند. برخی از اونها رو پذیرفتند، برخی از اونها رو اصلاح کردند و برخی را کاملا کنار گذاشتند. ببینیم این سنت ها یا این قوانین عصر جاهلی چیا بودند، چه قوانینی در این مقطع و در این دوره وجود داشت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چه نگرشی نسبت به این قوانین داشتن و چگونه از این قوانین استفاده کردن یا چگونه با این قوانین مواجه شدن. از مهمترین قوانینی که در عصر جاهلی وجود داشت و بعد هم خیلی از اونها به دوران پیامبر صلی الله علیه و آله منتقل شد، می توانیم به بیعت اشاره کنیم، به جوار اشاره کنیم، به حلف اشاره کنیم و وفای به عهد، قانون اخذ بسار. قانون استلحاق و همینطور قانون ریاست بر قبیله. آنچه که مشخص هست این قوانین به دوره اسلامی منتقل، یعنی پیامبر در چنین جامعه و با چنین قوانینی مبعوث شدند به نبوت و در واقع مأمور شدند به هدایت جامعه از عصر جاهلی به دورانی که هدایت و در واقع در مسیر درست قرار گرفتن جامعه رو درش میتوانیم ببینیم. خب پیامبر در یک چنین فضایی مبعوث شدند و البته در دورانی که پیامبر اکرم در مکه بودند به دلیل آن که حاکمیت و حکومتی در اختیار نداشتند طبیعتاً مورد بحث ما نخواهد بود، ولو اینکه برخی از این قوانین در دوران مکی مورد استفاده پیامبر قرار گرفتند که به اونها اشاره خواهم کرد، ولی عمده بحث یا تمرکز بحث بر روی دوران مکی، روی دوران مدنی است، یعنی اونجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حاکمیت رسیدند، حاکمیتی تشکیل دادند در مدینه و حکومتی رو بنیان گذاشتند که سرآغازی بر حکومت مسلمانان تا دوران معاصر میتوانیم بگوییم که بود به شکل‌های مختلف، به هر حال ولو اینکه حکومت‌ها مسیر پیامبر را ادامه ندادند و هر حکومتی مسیر خاص خودش رو رفت و دلیلش هم این بود که از مسیر حق و مسیر اصلی خودش که پیامبر اکرم ریل گذاری کرده بودند اون حکومت ها منحرف شدند و طبیعتاً مسیری که پیامبر برای اونها مشخص کرده بود رو نرفتن و به نتیجه ها و به قول معروف سرانجام های دیگری غیر از آنچه که پیامبر به دنبال آن بود رسیدند. خب برخی از این قوانین و سنت ها در قرآن کریم هم مورد اشاره قرار گرفته، به جهت اینکه بحث جناب استاد لکزایی حکمرانی در قرآن هست، من هم تلاش میکنم به برخی از آیاتی که این سنت ها رو اشاره کردن انشاءالله در ضمن بحث اشاره کنم، در جای خودش اشاره کنم و آیات مورد بحث رو خدمتون تلاوت کنم. خب یکی از سنت ها سنت بیعت بود، بیعتی که به عنوان یک قانون مهم و بلکه تأثیرگذار در قوانین دیگر و به نوعی ایجاد کننده برخی از حق و حقوق ها برای افراد مختلف به کار می رفت. بیعت در دوران پیش از اسلام عمدتاً برای انتخاب رئیس قبیله بود، نه به معنای اینکه با این سازوکار و با بیعت رئیس قبیله را انتخاب کنند. ریاست قبیله که خود ریاست بر قبیله یکی از سنت‌ها و یکی از قوانین نانوشته ی عصر جاهلی بود، با سازوکار خاصی در واقع اتفاق می‌افتاد. رئیس قبیله معمولاً از بزرگان یک قبیله و از افرادی بود که دارای شرایط و ویژگی‌های خاصی بود، یعنی هر کسی نمی‌توانست به عنوان رئیس قبیله انتخاب بشه. رئیس قبیله باید فردی شجاع، فردی با سخاوت، یعنی کسی که در واقع شجاعتش از این جهت که احیاناً جنگی اگر اتفاق می‌افتاد خود او بتواند به عنوان فرمانده پیشاپیش سپاه حضور داشته باشد، فردی با در واقع شجاع باشه، فردی با سخاوت باشه، به جهت اینکه مجلس مشورتی غالبا در منزل او برگزار میشد. به عنوان مثال قصه ابن کلاب از اجداد پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که در مکه قبیله قریش رو که پراکنده بودن جمع کرد و ریاست مکه رو در اختیار گرفت، تا پیش از تأسیس دارالندوه منزل او محل برگزاری جلسه مشورتی بود و به اصطلاح شورای مشورتی در خانه قصی ابن کلاب تشکیل می شد تا اینکه دارالندوه تأسیس شد و بعد از اون دیگه مجالس مشورتی در دارالندوه اتفاق می افتاد. از این رو یکی از مهمترین ویژگی های رئیس قبیله سخاوت او بود، باید یک فرد سخی بود، یه فردی که دارای سخاوت باشه، همچنین یک فردی که دارای صبر و بردباری باشه، یه فردی که در حد خودش عالم باشه، یعنی اینکه نسبت به وضعیت اون زمان لااقل دانش شناخت وضعیت اون زمان رو داشته باشه. این ویژگی ها سبب میشد که فردی به عنوان رئیس قبیله انتخاب بشود. خب اگر رئیس قبیله از دنیا میرفت، معمولا بر اساس سنت های قبیله که در ارزم یک قانون نانوشته ای بود، فرزند بزرگ، پسر بزرگتر او جانشین او میشد. و وقتی که این پسر بزرگ به عنوان جانشین انتخاب میشد یا به اصطلاح قدرت را در دست می گرفت، چون انتخابی نبود، افراد قبیله می آمدن با او بیعت می کردند و به نوعی این بیعت به معنای پذیرش ریاست و سرپرستی او بود. اما گاهی اوقات بود که این قانون بیعت در واقع به نوعی کارکرد انتخابات امروزین ما را بر عهده داشت و آن هم زمانی بود که ریاست قبیله دچار مشکل میشد. اگر رئیس قبیله دچار مشکل میشد، یعنی برخی از شرایط ریاست قبیله را از دست میداد، یا اینکه رئیس قبیله از دنیا میرفت و فردی که شایسته جانشینی باشد در میان فرزندانش نبود، اینجا بود که افراد قبیله، بزرگان قبیله به اصطلاح اهل حل و عقد در قبیله می آمدند و یکی از افراد و بزرگان و چهره‌های شاخص و تأثیرگذار آن قبیله را که شرایط و ویژگی‌های مورد اشاره را داشت به عنوان رئیس قبیله انتخاب می‌کردند و با او بیعت می‌کردند. به این شکل در واقع اینجا کارکردی برای بیعت می‌توانیم بگوییم غیر از آنچه که در مرحله قبل عرض کردم وجود داشت، اگرچه عمدتاً همانی بود که اشاره کردم، معمولاً برای اعلام وفاداری نسبت به فرد می‌آمدند و با رئیس قبیله بیعت میکردن. در واقع میتوانیم اینجوری خدمت شما عرض کنیم که بیعت دو کارکرد میتواند داشته باشد. یک کارکرد، کارکرد انشایی و یک کارکرد تأکیدی. کارکرد تأکیدی به معنای تأکید بر آنچه که اتفاق افتاده، پذیرش آنچه که اتفاق افتاده. رئیس قبیله انتخاب شده، افراد قبیله می آمدند و بیعت می کردند و این ریاست را می پذیرفتند. حاکم انتخاب شده، افراد می آمدند در واقع با او به عنوان حاکم بیعت می کردند، یعنی ریاست او و حاکمیت او را می پذیرفتند. اما گاهی اوقات کارکرد انشایی پیدا می کرد، یعنی اینکه این بیعت سبب می شد که یک حاکمیتی به فرد منتقل شود، حاکمیتی در اختیار فرد قرار بگیرد. من به عنوان عضوی از این جامعه اختیار خودم را به حاکم جامعه منتقل می کردم. این را در واقع می تونیم به عنوان کارکرد انشایی بیعت ازش یاد کنیم. به هر حال چنین وضعیتی بود و بیعت در این جامعه عصر جاهلی یا دوران پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان یکی از مهمترین سنت‌های جامعه و یکی از مهمترین قوانین جامعه کارکرد داشت و چنان که عرض کردم در انتخاب رئیس قبیله که بحث ریاست هم چگونگی انتخاب رئیس و به اصطلاح قرار گرفتن در رأس یک قبیله خودش به عنوان یکی از قانون‌های عصر جاهلی می تواند مورد اشاره قرار بگیرد. این یکی از مهمترین قانون هایی بود که در آن مقطع مورد استفاده قرار می گرفت و در دوران بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله هم این قانون مورد استفاده قرار گرفت، که البته بعد از بیان قوانین عصر جاهلی خدمتتون اشاره خواهم کرد این موارد استفاده یا نوع نگاه پیامبر صلی الله علیه و آله به این قوانین را. یکی دیگر از قوانینی که در جامعه وجود داشت حلف بود، حلف یا عهد و پیمان، که گاهی اوقات یک نفر یا گاهی اوقات قبایلی با یکدیگر متحد می شدن و همپیمان می شدن، که این هم نمونهش در تاریخ دوران قبل از اسلام و حتی دوران اسلامی فراوانه، که شاید یکی از مطرحترین و مهمترین نمونه های آن را می توانیم به حلف الفضول اشاره کنیم، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آن شرکت کرد و در دوران اسلامی هم همواره آن را به عنوان یکی از افتخارات دوران ازش یاد می کرد و به اصطلاح اون رو اعلام می کرد که اگر اتفاقی بیفتد باز هم حاضر است که در چنین حلفی و در چنین پیمانی شرکت کند. و حتی در دوره های بعد بزرگان جهان اسلام هم از این قانون یاد کردند، چنان که حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در دوران آغاز حرکت خودشون، یعنی زمانی که خبر مرگ معاویه به مدینه رسید و امام رو دعوت کردند برای گرفتن بیعت، امام علیه السلام وقتی که سخنان حاکم مدینه و مروان رو شنید اعلام کرد که اگر موقعیت در واقع موقعیت خطر ایجاد بشود مردم را به حلف الفضول فرا خواهد خواند. خب این نشان دهنده اهمیت این عهد و پیمان هایی بود که در دوران قبل از اسلام وجود داشت و در دوران اسلامی هم همچنان اهمیت خودش رو حفظ کرده بود. و حلف های متعددی وجود داشت که حلف المطیبین و پیمان لقعت و دم از مهمترین حلفایی بود که در مقابل یکدیگر قرار گرفتن، که به دلیل ضیق وقت مجبورم از اینها و شرح اینها در واقع فاصله بگیرم و به فرصت دیگری اگر توفیقی شد موکول کنم اینها رو. این هم یکی از سنت ها یا یکی از قوانین عهد جاهلی بود. یکی از سنت های عصر جاهلی که می شود به عنوان یکی از قانونهای مهم عصر جاهلی ازش یاد کرد، قانون جوار بود، که افرادی به دلیل ضعف در جایگاهشون یا حتی قبایلی، برخی از قبایل به دلیل ضعف در جایگاهشون به در پناه قبایل دیگر قرار می گرفتن، یا فردی در پناه یک فرد قدرتمند و ذی‌نفوذ قرار می گرفت که مورد اذیت و آزار قرار نگیرد. این وضعیت، این سنت رو با عنوان سنت جوار یا قانون جوار ازش یاد میکنن در تاریخ اسلام، که حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از رحلت حضرت ابو طالب علیه السلام و رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها، هنگامی که برای تبلیغ از مکه خارج شدند، برای آنکه مورد اذیت و آزار قرار نگیرند، در هنگام ورود به مکه بر اساس برخی از گزارش‌ها در پناه برخی از افراد قرار گرفتند و وارد شهر شدند. و همینطور افراد دیگری که مطرح است در تاریخ اسلام در اون دوران در مکه، به ویژه از این سنت برخی از مسلمانان استفاده کردند به خاطر اینکه کمتر مورد اذیت و آزار قرار بگیرند. و این قانون وقتی اجرایی میشد که فردی که در واقع پناه داده بود به کسی دیگر، آن فرد پناهنده را در پناه خودش میگرفت و این پناهندگی را اعلام میکرد. یعنی فقط صرف قانون طرفینی یا پذیرش طرفینی کافی نبود، بلکه باید این پناهندگی را اعلام میکرد، در ملأ عام اعلام میکرد که دیگران بدانند و فرد پناهنده شده را مورد اذیت و آزار قرار ندهند. وقتی که اعلام می شد، دیگر این فرد جزئی از خانواده و قبیله اون فرد پناه دهنده واقع می شد و بنابراین اگر آزاری به او می رسید، اگر اذیتی به او می رسید، اون کسی که پناه داده بود باید اقدام میکرد برای گرفتن حقش. و طبیعتاً وقتی که این اتفاق میافتاد، دیگر افراد دیگر یا قبایل دیگر از اذیت و آزار این افراد پرهیز میکردن و چنین اتفاقی غالباً نمیافتاد. به هر حال سنت جواد یکی از مهمترین سنت هایی بود که در این مقطع وجود داشت و در دوران مکی هم میبینیم که پیامبر اکرم ازش استفاده کردند. یکی دیگر از مهمترین قانون هایی که در دوران جاهلی وجود داشت قانون اخذ بسار بود. به اصطلاح میگفتن که خون فقط با خون شسته میشود و اگر کسی از یک قبیله، اگر فردی از یک قبیله فرد دیگری را میکشت و از بین میبرد، به هر شکلی که از بین میرفت توسط فرد دیگری در واقع کشته میشد، این حق برای قبیله مقتول وجود داشت که از قبیله قاتل انتقام بگیرند. اگرچه اولویت با فرد قاتل بود، اما به معنای این نبود که افراد دیگر قبیله در امان باشند. تمام افراد قبیله در معرض تهدید بودند تا زمانی که انتقام آن فرد گرفته میشد. یعنی اگر فردی از یک قبیله توسط فردی از قبیله دیگر کشته میشد، قبیله قاتل کلا در معرض تهدید بودند و تا زمانی که انتقام او گرفته نمیشد این تهدید وجود داشت، ولو اینکه سالیان سال از این جریان میگذشت. این هم یکی از قوانین مورد توجه در آن زمان بود. یکی دیگر از قانون‌های مورد توجه بحث استلحاق بود که این هم گاهی اوقات برخی از افراد یا قبایل به دلایل مختلف به قبیله دیگر ملحق می شدن و از آن قبیله به اصطلاح به حساب می آمدن. حالا یک فرد یا فرد بود یا قبیله دارای جایگاه چندانی نبود یا یک فرد ضعیفی بود، این سبب می شد که به اصطلاح در جامعه اون زمان برای آن که در امان قرار بگیرد مورد حمایت قبایل دیگر قرار بگیرد، مورد حمایت افراد مطرح و سرشناس قرار بگیرد و میرفت به قبیله دیگر ملحق میشد، یا توسط قبیله دیگر یا توسط فرد سرشناس دیگر به خانواده آنها و قبیله آنها ملحق میشد و به این شکل در واقع از آن قبیله و از آن خاندان و از آن خانواده به شمار میرفت. اینها مهمترین قوانینی بود که در جامعه عصر جاهلی یا دوران پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله در حجاز وجود داشت. و البته شاید یکی از مهمترین که حاکم بر همه اینها بود که در ابتدای عرایضم خدمتتون اشاره کردم به عنوان ضمانت اجرایی این قوانین هم به کار می رفت، بحث وفای به عهد بود که مفصل خدمتتون اشاره کردم که ضمانت اجرای بسیاری از همین قوانین همین قانون لزوم وفای به عهد بود که از جایگاه ویژه‌ای در اون زمان و در اون مقطع وجود داشت. اینها مهمترین قوانین بودند، اگرچه ممکنه قوانین جزئی دیگری هم وجود داشته باشه، اما اینها در واقع قوانین برجسته و مهم موجود در جامعه حجاز بودند که نگرش پیامبر و نگاه پیامبر و در واقع رویکرد پیامبر به این قوانین از اهمیت خاصی برخوردار است. باید ببینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به این قوانین چه برخوردی داشتند و چگونه از این قوانین در واقع استفاده کردند و یا چه موضعی نسبت به این قوانین داشتند. به طور کلی می توانیم که نگاه پیامبر یا رویکرد پیامبر به این قوانین رو به سه دسته تقسیم کنیم. یعنی در واقع سنت هایی که پیش از بعثت پیامبر در جامعه حجاز وجود داشتند در حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله سه رویکرد نسبت به اونها وجود داره. برخی از قوانین مورد قبول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واقع شدند، یعنی در واقع دین اسلام اونها رو قبول کرد و مخالفتی با تعالیم الهی و تعالیم اسلام نداشتند و در جامعه اسلامی هم مورد استفاده قرار گرفتند که از مهمترین اونها یا شاید سرآمد اونها همون بحث لزوم وفای به عهد که در حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله مورد استفاده قرار گرفت و اتفاقا همین جریان لزوم وفای به عهد به نوعی زمینه فتح مکه رو فراهم کرد، به جهت اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانان در صلح حدیبیه پیمانی با مشرکان بستند که بر اساس اون پیمان باید دو طرف و هم پیمانانشان از تعرض طرف مقابل در امان می بودند. اما مشرکان هم پیمانان پیامبر رو مورد تعرض و اذیت و آزار قرار دادند و همین سبب شد که در واقع عهد و پیمان آنها شکسته بشود، و چون عهد و پیمان خود را شکستند، پیامبر صلی الله علیه و آله از این فرصت استفاده کردند و اقدام کردند برای فتح مکه و برانداختن در واقع ریشه های شرک و بتپرستی از حجاز. اگرچه ابو سفیان تلاش فراوانی کرد برای تمدید این عهد و پیمان، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نپذیرفت و نیروهای خودش رو آماده کرد و حرکت کرد به سمت مکه و سرانجام هم مکه فتح شد. این یکی از مهمترین قانونهایی بود که پیامبر اکرم و طبیعتاً دین مبین اسلام برش صحه گذاشت و بهش توجه کرد و مورد استفاده قرار گرفت و عمل کرد. یکی دیگر از قوانینی که در آن مقطع وجود داشت و پیامبر هم از آن استفاده کردند و بسیار هم استفاده کردند، بحث بیعت بود. بیعت به عنوان یکی از مهمترین قوانین و سنت‌های پیش از بعثت پیامبر در عصر نبوی در موارد متعدد مورد استفاده قرار گرفت و نکته مهم اینه که این استفاده هم غالبا استفاده حاکمیتی است، اگرچه کارکرد بیعت در حکومت نبوی کارکرد تأکیدی است. یعنی افرادی که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیعت کردند حاکمیتی به پیامبر ندادند، حاکمیت پیامبر صلی الله علیه و آله از طرف خداوند بود و افراد در واقع با بیعت خودشون حاکمیت پیامبر را پذیرفتند، یعنی حکومت پیامبر را قبول کردند. بنابراین کارکرد بیعت در عصر نبوی صلی الله علیه و آله غالبا کارکرد تأکیدی است که موارد اون رو خدمتون اشاره خواهم کرد. و این موارد بیعت در قرآن کریم هم منعکس شده، منتها مواردی که از بیعت در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته رو ما به دو دسته میتونیم بهش توجه کنیم که اون هم در واقع به رخدادها و وقایعی که در عصر نبوی اتفاق افتاده مرتبط هست. برخی از وقایع و رخدادها در تاریخ اسلام با عنوان بیعت مطرح و معروف هستند، اما در قرآن کریم از واژه بیعت درباره اونها به کار نرفته و در واقع واژه‌های دیگری یا عناوین دیگری برای اونها استفاده شده. به عنوان مثال اولین بیعتی که جنبه حکومتی و حاکمیتی داره یا وجهه سیاسی دارد، بیعت عشیره است. وقتی که برای نخستین بار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعوت خودش رو از حالت فردی خارج کردند و جنبه عمومی بهش دادند و افراد بیشتری رو دعوت کردند، یعنی افراد خانواده خودشون رو دعوت کردن که پیامبر خداوند تبارک و تعالی با آیه و انذر عشیرتک الاقربین به اون اشاره کرده در سوره شعرا. این جریان در واقع در بردارنده یکی از مهمترین بیعت‌های تاریخ عصر نبوی صلی الله علیه و آله است و اون هم بیعت امیرالمؤمنین با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. و اونجا در واقع پیامبر اکرم درخواست بیعت می کنند، یعنی می فرماید کدام یک از شما، بعد از اینکه دعوت خودشون رو مطرح می کنند، می فرماید کدام یک از شما با من بیعت می کنید تا وصی و جانشین و خلیفه من باشید، ایکم یبایعونی. وقتی که این مطرح میشه، یعنی در واقع بحث بیعت در اینجا مطرح می شود، بحث حاکمیتی درش وجود داره، یعنی که پیامبر همونجا میخواد جانشین خودش رو هم تعیین کند. و این نکته است که مورد توجه مشرکان حاضر در مجلس قرار میگیرد و به نوعی به تمسخر به حضرت ابو طالب اعلام میکنند که از این پس باید از فرزندت علی که در اون زمان طبیعتاً یک فرد کم سن و سال بود اطاعت کنی. و چنین تبعیتی در جامعه آن زمان مورد قبول جامعه آن زمان طبیعتاً نبود. این یکی از مهمترین بیعت ها بود. آخرین بیعت هم در تاریخ اسلام که البته اینجا کارکرد انشایی درش وجود دارد، بحث بیعت غدیر هست که باز هم در قرآن کریم با عنوان بیعت ازش یاد نشده و آنچه که در قرآن کریم مطرح است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یک نکته ای که اینجا لازم مورد توجه قرار بگیره اینه که در هر دو قسمت، یعنی هم در بیعت ابتدایی هم در بیعت انتهایی، که ان پیامبر اکرم از یک چیزی در واقع خوف دارن و اون هم عدم پذیرش از طرف حاضران است، که البته این چنین هم هست. در حال این وضعیتی است که مورد اشاره قرآن کریم هست و در قرآن کریم بهش اشاره شده. اما برخی از بیعت ها با صراحت مورد توجه قرآن هستند و پیامبر اکرم در واقع در زندگی پیامبر و در حکومت پیامبر بیعت هایی وجود دارند که با صراحت ازشون یاد شده، مثل بیعت رضوان و بیعت النساء، که در هر دو باز هم جنبه حاکمیتی دیده می شود. در بحث بیعت رضوان که می فرماید که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، در اونجا بیعتی که مسلمانان با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام داد، این بیعت در واقع بیعتی بود برای حمایت از پیامبر تا پای جان، تا جایی که بتوانند، یعنی تا جان در بدن دارن، از حاکم جامعه اسلامی تبعیت و اطاعت کنند. و بعد هم بیعت زنان بود که بعد از فتح مکه، این نکته هم لازم اینجا هم مورد توجه قرار بگیره، که پیامبر در حاکمیت خودشون هم به مردان توجه داشتن و هم به زنان، و نشانه آن هم این که در اینجا زنان رو برای بیعت دعوت کردن، آن هم زنان مکه و بعد از فتح مکه، که این بیعت در سوره مبارکه ممتحنه آیه 12 سوره مبارکه ممتحنه مطرح شده. یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن. اگر اینها اومدن برای بیعت، اینها رو مطرح کن، یعنی این مفاد بیعت در اینجا مطرح شده، که وقتی مفاد بیعت را نگاه میکنیم، یک در واقع به طور کامل میتونیم بگیم که مفاد بیعت کاملا مفاد حکومتی هست. بنابراین اینجا هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از افراد دعوت میکند برای بیعت. این یکی از مهمترین بیعت هایی است که در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته. البته بیعت های فراوانی هست که مورد اشاره قرآن قرار نگرفته، ولو اینکه ممکنه به اون واقعه و جریان اشاره شده باشه. یکی از مهمترین اینها رو من اشاره میکنم و بعد سعی میکنم که عرایضم رو جمع کنم. در هنگامی که ساکنان یثرب در عقبه دوم آمدن با پیامبر اکرم بیعت کردند، بیعت اونها بر دفاع از پیامبر تا پای جان بود، و این جز در دفاع از حاکم اسلامی چیز دیگری نمیتواند باشد. یعنی در واقع بیعت کردند که از پیامبر، مخصوصا اینکه پیامبر را برای حکومت و حاکمیت میخواستند، و بیعت کردند که از پیامبر تا پای جان دفاع کنند، همچنانی که از زنان و فرزندان خودشون دفاع میکنند. این بیعت در از سنت های مهم عصر جاهلی بود که پیامبر هم به اون نگاه مثبتی داشتن و ازش استفاده کردن. از دیگر سنت های عصر جاهلی که باز هم پیامبر به کار گرفتند و ازش استفاده کردن همون سنت حلف بود، عهد و پیمان بود که علاوه بر اینکه یادآور شدن حلف الفضول رو، عهد و پیمان هایی با برخی از قبایل در برخی از دورها بسته شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اونها پایبند بودند و حتی عهد و پیمان هایی که با برخی از مشرکان داشتند رو پیامبر، ولو اینکه بعد از فتح مکه، مکه در اختیار مسلمانان و در اختیار پیامبر بود، به اون عهد و پیمان ها هم پایبند بودند تا زمانی که آیه شریفه ای نازل شد که این عهد و پیمان ها رو دیگه خاتمه یافته اعلام کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این حکم رو هم ابلاغ کردن، یعنی بلافاصله اعلام جنگ نسبت به اونها نکردن، بلافاصله به اونها اعلام نکردن که شما دیگه حق ندارید این کار رو انجام بدهید، بلکه یک مهلت مشخصی که به آنها داده بودن رو رعایت کردن و به اونها اعلام کردن که در این فرصت شما باید دیگر بساط شرک و بت پرستی از مکه جمع بشه و دیگه حق در واقع پایبندی به اون سنت های قبل در مکه وجود ندارد. این سنت حلف هم یکی از مهمترین سنت هایی بود که پیامبر برش پایبند بودند و در مکان های مختلف و در سرزمین های مختلف هم پیمان هایی داشتند. اما برخی از اونها طبیعتاً این سنت حلف از سنت هایی بود که با اصلاحاتی مورد توجه پیامبر قرار گرفت، یعنی همان روشی که در دوران جاهلی بود پیگیری نشد و در واقع با برخی اصلاحات مورد توجه پیامبر قرار گرفت که این از سنت هایی هست که اندکی اصلاح شده در دوره اسلامی مورد توجه قرار گرفت و استفاده شد. اما برخی از سنت ها سنت هایی بودند که پیامبر اکرم اونها را نپذیرفتند، اونها را رد کردند، اونها را از سنت های اصل جاهلی در واقع قلمداد کردند و باهاش مبارزه کردند. به عنوان مثال بحث ریاست قبیله، ریاست قبیله به معنای آن که همه چیز در اختیار رئیس قبیله باشد دیگر در حکومت پیامبر جایی نداشت و لذا وقتی که پیامبر اکرم در مکه به شدت تحت فشار قرار گرفتن از جانب مشرکان، به ویژه بعد از رحلت حضرت ابوطالب علیه السلام، برخی از قبایل آمدن خدمت پیامبر و اعلام کردند که ما حاضر هستیم که تو را یاری کنیم، وعده یاری به پیامبر دادند و یک شرط مطرح کردند و آن اینکه جانشینی پیامبر به اونها واگذار بشود، اما پیامبر قبول نکردند و فرمودند این چیزی نیست که در اختیار من باشد و چیزی نیست که به اختیار شخص پیامبر باشد، در اختیار خداوند تبارک و تعالی است و هنگام تعیین جانشین هم به دستور خداوند این کار رو انجام دادند. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. و شاید بر همین اساس یک نکته بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله اتفاق می افتد و آن این که هنگامی که عباس عموی پیامبر در کنار امیرالمؤمنین علی علیه السلام مشغول غسل و کفن جسد مطهر پیامبر بودند، خبر جریان سقیفه را شنیدند. وقتی که خبر سقیفه را شنیدند، عباس عموی پیامبر به امیرالمؤمنین عرض کرد دست تو بیار که من با تو بیعت کنم، که اگر من بیعت کنم میگوین عموی پیامبر بیعت کرده و کسی با تو مخالفت نخواهد کرد. امیرالمؤمنین این بیعت را نپذیرفتند، رد کردند. یکی از مهمترین دلایلی که میتوانیم برای این عدم پذیرش از جانب امیرالمؤمنین مطرح کنیم دقیقا همین نکته است که اگر امیرالمؤمنین اینجا میپذیرفت، به نوعی بازگشت به سنت‌های جاهلی بود، یعنی کنه بعد از که عرض کردم خدمتون وقتی رئیس قبیله از دنیا میرفت، اگر فرزند پسری نداشت که جانشین او بشود، افراد از میان خاندان او بزرگترین فرد را که شایستگی داشت انتخاب میکردند. اگر امیرالمؤمنین اینجا این شرط را میپذیرفت، این بیعت عباس را میپذیرفت، گویا بازگشت به سنت های پیش از بعثت پیامبر بود، گویا بازگشت به سنت های عصر جاهلی بود که پیامبر آنها را برانداخته بود. لذا البته دلایل دیگری هم دارد، اما یکی از دلایل میتواند این نکته باشد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با با آن مبارزه کردن و آن رو رد کردن. و آخرین نکته هم عرض کنم، سنت استلحاق که از سنت هایی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن را رد کردند و برانداختند. و اون سنت، سخن معروف پیامبر که الولد للفراش و للآهر الحرج، به نوعی که امام حسین علیه السلام در مقابل اقدام معاویه ابن ابی سفیان بیان می کنند، بیانگر رد شدن این سنت هست که معاویه ابن ابی سفیان در دورهایی که نیاز داشت به زیاد ابن ابی یا زیاد ابن سمیه، اومد افرادی رو آورد به عنوان شاهد و زیاد را فرزند ابو سفیان اعلام کرد و به خودش ملحق کرد. و زیاد هم در فضای اون روز جامعه این را پذیرفت که امام حسین علیه السلام به شدت در مقابل این اقدام معاویه موضع گرفتند و با آن در واقع برخورد کردند. و این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله را مطرح کردند که الولد للفراش و للآهر الحجر. و این در واقع نشان دهنده این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این سنت را هم نپذیرفتند. در مجموع می توانیم اینجوری خدمت سروران عرض کنم که نسبت به قوانین پیش از بعثت پیامبر، سه نوع رویکرد در حکومت پیامبر دیده می شود. برخی از قوانین را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پذیرفتند، برخی از قوانین را اصلاح کردند و برخی از قوانین را رد کردند و کنار گذاشتند. اقول و قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله. اگر سوالی هست در خدمت شما هستم جناب آقای دکتر شیخ حسینی.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر، سپاسگزار که دعوت ما رو پذیرفتید و ما امروز در 95مین جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در قرآن کریم خدمت حضرت عالی بودیم و از دوستان بزرگواری هم که در جلسه تشریف دارن خواهش میکنم اگر سوالی دارن به صورت شفاهی ما میتونیم خدمتشون باشیم، اگر هم امکان نداره مکتوب اگر بفرست ما خدمت بزرگوار هستیم. البته های دکتر لکم ظاهرا در جلسه تشریف دارن ولی شنونده هستن، میکروفونشون رو من نمیبینم. یه سوال حالا تا اگر دوستان سوال داشتن های دکتر، میخواستم ببینم این رویه هایی رو که فرمودید توی بحث جوار و حلف و اینها و موارد دیگه که برشمردید بیعت و اینها، آیا واقعا جامعه اون روز از اینها تلقی قانون مثلا مکتوبی که امروز ما داریم داشت، یا اینها یک عرف و رویه‌ای بود که به لحاظ مثلا فرهنگی تثبیت شده بود؟ میخوام روی اون بحث مکتوب بودن اینها، آیا ما مثلا اسناد و منابع داریم که اینها به صورت مشخص اونجا ویژگی‌هاش اومده باشه یا نه صرفا یک حالت رویه‌ای بود که بین الاذهانی در واقع در جامعه اون دوره شکل گرفت و مردم اونا رو مراعات میکردن؟ اگر فرمایید بقیه بزرگواران.
بله خدمت شما هستم. ضمن اینکه تشکر میکنم یک بار دیگر از حضرت عالی و جناب استاد لغزایی و پژوهشکده اندیشه سیاسی که حالا این فرصت در اختیار ما قرار گرفت که بحث تاریخی رو خدمت شما عرض کنیم. قانون به شکل مکتوب واقعش در اون زمان نمیبینیم و شاید دلیلش هم برمیگرده به اینکه اصلا در حجاز به طور کلی به مکتوبات توجه نداشت. اصلا چیز مکتوبی ما در حجاز نمیبینیم. آنچه که در حجاز، یعنی شما حجاز رو در نظر بگیرید، شمال و جنوبش رو هم در نظر بگیرید، ما هم در جنوب جزیره العرب نمونه مکتوب داریم، هم در شمال جزیره العرب، ولی در حجاز چنین چیزی دیده نمیشد. اصلا توجه به نوشتن در بین اونها کنه وجود نداشت. حتی در دوران بعد از ظهور اسلام با همه تأکید پیامبر صلی الله علیه و آله، شما شماره نویسندگان مسلمان رو خیلی زیاد نمیتونید در جامعه حجاز ببینید. و بعد از اینکه اسلام از جزیره العرب خارج میشود، اون موقع است که خیلی از دانشمندان مسلمان رشد میکنن و شاید افرادی از امتهای دیگر که مسلمان میشوند سبب رشد به نوعی علم و دانش در جهان اسلام میشن. در ارتباط با قانون هم واقعیت اینه که یک مجموعه رفتاری وجود داشت که مناسبات میان افراد و قبایل رو سامان میداد، یعنی مناسبات میان افراد و قبایل بر اساس اون سنت های موجود یا اون مجموعه قواعدی که بر جامعه حاکم بود، ولی اون که مکتوب نبود، اما به هر حال یه چیز مرسومی بود و در جامعه بر جامعه حاکمیت داشت، لذا چیز مکتوبی وجود نداشت، ولی حاکمیت قانون بر جامعه واقعا دیده میشه.
آی دکتر، در تعاملات مثلا خارجی و بین المللی هم آیا اینطور رویه های حاکم بود که تثبیت شده باشه و شبیه آن چیزی که نظم داخلی رو سامان میداد؟
نسبت به خود این قبایل بله، یعنی ارتباط این قبایل با خارج از خودشون، حالا چه ارتباط با سایر قبایل و چه ارتباط با سایر حکومت ها حتی، یعنی شما اگر دقت بفرمایید مثلا برخی از افرادی که از همین قبیله قریش به روم تجارت میکنن، یعنی به امپراتوری بیزانس تجارت میکنن، با اینکه مخالف پیامبر هستند اما در قلمرو امپراتوری بیزانس چیزی علیه پیامبر از اونها نقل نمیشه، یعنی به نوعی ولو اینکه مخالف پیامبر هستن یا حداقل مسلمان نیستن، نگی مخالف پیامبر، چون برخی از افراد قبیله ممکن بود در واقع همراه پیامبر باشن ولو اینکه مسلمان نباشن، برخی از افراد بودن که مسلمان نبودن اما پایبندی به اون قبیله رو در وجودشون در واقع ما میتونیم ببینیم. شاید بر همین اساسه که وقتی که مشرکان تصمیم گرفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو از بین ببرند، اینها آمدن یک گروهی رو در واقع تشکیل دادن، یک نفر اقدام نکرد برای از بین بردن پیامبر، یک گروهی تشکیل شد که این گروه مأمور از بین بردن پیامبر بشود، به خاطر اینکه بعداً بنی هاشم با یک نفر یا یک قبیله طرف نباشه و گروه های مختلف باشند و به اصطلاح افراد متعددی در برابر او قرار بگیرند، در برابر بنی هاشم قرار بگیرند و اونها مجبور بشوند به گرفتن فدیه نهایتاً و نتوانند مثلا قاتل رو شناسایی کنند.
خیلی ممنون، تشکر آقای دکتر. اگر بقیه اساتید و بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن نکته‌ای ندارن، ما بله ظاهراً آقای دکتر ما نکته‌ای نداریم. من از حضرت عالی سپاسگزاری میکنم که دعوت جلسه ما رو پذیرفتید و افتخار داشتیم امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مطهری رئیس محترم پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام باشیم. از حضرت عالی سپاسگزاری میکنم. انشالله فرصتی باشه، ما فکر میکنم چند محور از بحث حضرت عالی بود که میشه در جلسات دیگری هم به صورت مجزا و به صورت تفصیلی انشالله توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم. از حضرت عالی سپاسگزاری میکنم. اگر نکته ای دارید در پایان خدمتتون هستیم.
ممنون و متشکر. بنده هم سپاسگزاری میکنم یک بار دیگر از همه شما عزیزان و سرورانی که حضور پیدا کردن در جلسه و امیدوارم که مطالبی که عرض کردم مفید بوده باشه و اضافه وقت برای عزیزان نبوده باشه.
سلامت باشی. خیلی ممنون. ما با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد 95 جلسه مون را هم به پایان میرسونیم و انشالله هفته آینده در خدمت جناب آقای دکتر یزدانی مقدم خواهیم بود که خدمت دوستان اطلاع رسانی خواهد شد. خیلی ممنون و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل فرجهم.